ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز دوشنبه 9 دی ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 30 دسامبر سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. در پی حملات آمریکا به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه، وزیر دفاع ایالات متحده در مورد اقدامات دفاعی بیشتر در صورت لزوم هشدار داد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم اعلام کرد کشورش در قبال اقدامات جمهوری اسلامی ایران بی تفاوت نخواهد ماند.
این حملات پاسخی قاطع بود که موضع پرزیدنت ترامپ را روشن می کند. او ماه‌هاست می گوید ما تحمل نخواهیم کرد ایران اقداماتی را انجام دهد که جان مردان و زنان آمریکایی را به خطر بیاندازد.
ایالات متحده شامگاه یک شنبه به 5 مقر نیروهای شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در عراق و سوریه حمله کرد. در این حملات چندین تن از اعضای کتایب حزب الله از جمله برخی فرماندهان آن کشته شدند. این حملات در واکنش به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی در پی پرتاب راکت به یک پایگاه ارتش عراق انجام شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به حملات شب گذشته آمریکا آن را تجاوز به خاک عراق و مصداق بارز تروریسم توصیف کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در این حال به گزارش‌های تایید نشده درباره احتمال کشته شدن نیروهای ایرانی در عراق واکنش نشان نداد. اسرائیل کاتس وزیر امور خارجه اسرائیل حمله آمریکا به قرارگاه‌های کتایب حزب الله در عراق و سوریه را یک نقطه عطف در پاسخ به ایران در تحولات منطقه خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در مراسم روز ملی صنعت پتروشیمی سخن می گفت با رد انتقادها در زمینه عمل نکردن دولتش به وعده ها گفت دلیل این موضوع ورود کشور به شرایط جنگ است.
خب ما در شرایط صلح اون قول ها رو داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم. جنگ هم ما انتخاب نکردیم، ما هم شروع نکردیم، حتی بهانه هم ما به اونها ندادیم.
مقام های جمهوری اسلامی از بازگشت تحریم های ایالات متحده پس از خروج آن کشور از برجام با عنوان جنگ اقتصادی یاد می کنند. آمریکا می گوید هدفش از اعمال کارزار فشار حداکثری تغییر رفتار جمهوری اسلامی و بازگرداندن ایران به میز مذاکره برای دستیابی به توافقی جامع تر است. اما مقام های جمهوری اسلامی می گویند تا زمانی که تحریم ها وجود دارد گفتگو با واشنگتن غیر ممکن است. اندرو کومو فرماندار نیویورک حمله به مراسم مذهبی عید هانوکا در منزل یک خاخام یهودی را که دست کم 5 مجروح بر جا گذاشت تروریسم داخلی توصیف کرد.
بگذارید نامش را درست بگوییم. این افراد تروریست های داخلی هستند و آنها باید به جرم عملیات تروریستی مجازات شوند.
حمله روز شنبه در هفتمین شب از مراسم مذهبی هانوکا توسط مردی مسلح به چاقو انجام شد. گرافتون توماس 37 ساله که به ظن انجام این حمله بازداشت شده اتهامات علیه خود را رد می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده این حمله را ضد یهودی توصیف کرده است. از حدود 20 روز پیش تا کنون 16 رخداد علیه یهودیان در نیویورک و نیوجرسی گزارش شده است. در روز 10 دسامبر 3 تن در حمله به یک مغازه محصولات کوشر در نیوجرسی کشته شدند. خبرگزاری رسمی ترکیه از بازداشت 100 مظنون به همکاری با گروه موسوم به حکومت اسلامی در نقاط مختلف این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری آلمان دست کم 50 تن از بازداشت شدگان شهروندان خارجی از جمله 10 تن از اتباع عراقی هستند. خبرگزاری های بین المللی این عملیات همزمان در نقاط مختلف ترکیه را در ارتباط با نگرانی های امنیتی در آستانه برگزاری مراسم سال نو میلادی ارزیابی کردند. ترکیه در سالهای گذشته هم بود که اجازه می‌دهد افراد مرتبط با گروه‌های افراطی مانند داعش به راحتی از مرزهایش عبور کنند، اما پس از حملات متعدد داعش در آن کشور خصوصاً در مراسم شب سال نو در 2 سال پیش آنکارا رویکردی سختگیرانه در این زمینه اتخاذ کرد.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم هانا کاویانی، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون می‌کنیم. حملات آمریکا به پایگاه‌های شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در عراق و سوریه را بررسی می‌کنیم.
تا پیش از آخرین هدفی که صورت گرفت دو سه روز قبل، عمده هدف‌ها یا همه هدف‌ها در واقع قربانیان جانی نداشته و صرفاً در اطراف مواقع آمریکایی راکت‌های پرتاب می‌شد. دو روز قبل پایگاه کیوان در شمال کرکوک مورد هدف قرار گرفت و یک نیروی مدنی آمریکایی کشته شد.
نگاهی داریم به سخنان رئیس جمهوری ایران که دلیل عملی نشدن وعده های دولت رو وارد شدن کشور به شرایط جنگی دونسته و البته به شبکه‌های اجتماعی هم سری میزنیم و مطالب داغ اونها رو به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. ایالات متحده روز یک شنبه 8 دی ماه اعلام کرد به 5 مقر نیروهای شبه نظامی شیعه در عراق و سوریه حمله کرده که در جریان آن چندین نفر کشته و مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حملات احتمالاً با استفاده از پهپاد صورت گرفته و هدف آن شبه نظامیان کتائب حزب الله بوده که مورد حمایت ایران هستند. این گروه زیر چتر 8 شعبی عراق فعالیت می‌کند. در گفت گویی که ساعتی پیش با علی مأموری، تحلیلگر مسائل عراق ساکن استرالیا، داشتم، ابتدا از آنچه باعث این حملات شد پرسیدم. علی مأموری:
پایگاه‌های مربوط به آمریکا در یکی دو ماه گذشته به شکل مکرر مورد هدف حملات کاتوشا قرار گرفته که هر بار آمریکا گروه‌های نزدیک به ایران رو متهم می‌کرده. تا کنون، تا پیش از آخرین هدفی که صورت گرفت دو سه روز قبل، عمده هدف‌ها یا همه هدف‌ها در واقع قربانیان جانی نداشته و صرفاً در اطراف مواقع آمریکایی راکت‌های پرتاب می‌شد. دو روز قبل پایگاه کیوان در شمال کرکوک مورد هدف قرار گرفت و یک نیروی مدنی آمریکایی کشته شد و چند نیروی دیگر زخمی شدند. این خب یک اقدام تنش‌زای بسیار شدید بود. آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که اسناد و مدارکی از برخی از افسران اطلاعاتی و امنیتی و نظامی عراقی دریافت کردند که نشون میده گروه حزب الله دست به این کار زده، کتائب حزب الله که از گروه‌های بسیار نزدیک به ایران به شمار میره. از این جهت همون گونه که قبلا هم هشدار داده بودند، آمریکایی‌ها اقدامی رو این بار علیه کتائب انجام دادند و اون شیوه همیشگی خویشتنداری رو از خودشون نشون ندادن. در این اقدام 5 پایگاه مورد هدف قرار گرفت، 3 پایگاه در عراق و 2 پایگاه در سوریه. در مجموع در حدود 25 نیرو از جمله فرمانده یکی از تیپ‌های این مجموعه در واقع کشته شدن و حدود 50 نفر زخمی شدن. احتمال افزایش قربانیان همچنان وجود داره.
اون گروهایی که مورد این حملات آمریکا واقع شدن، اینها چه واکنشی فکر می‌کنین بخوان نشون بدن؟ احیانا
بلافاصله بعد از این حمله یک حمله موشکی دیگه با استفاده از موشک‌های کاتیوشا در پادگان تاجی در حدود 25 کیلومتری بغداد که دومین پایگاه بزرگ آمریکایی در عراق به شمار میره بعد از پایگاه عین‌الاسد در انبار، مورد حمله و حملات کاتیوشا قرار گرفت. قربانی تا الان گزارش نشده. افزون بر این اقدام، فرماندهان 8 نزدیک به ایران از جمله آقای ابو مهدی مهندس، آقای قیس خزعلی تهدید کردند که پایگاه‌های متعدد دیگر آمریکا را مورد هدف قرار خواهند داد و همچنین تصریح کردند که اقدامات جدی رو در پارلمان دنبال خواهد کرد برای اخراج نیروهای آمریکایی که البته دشوار به نظر می رسد در شرایط فعلی سیاسی دست به چنین کاری بخوان بزنن و بتونن با موفقیت اون رو به انجام برسونن.
فکر میکنید این تنش ها بتونه وضعیت رو خطرناک بکنه یا نه؟ ممکنه در جایی متوقف بشه و هر دو طرف دست بردارن از اقدامات تلافی جویانه علیه هم دیگه؟
متاسفانه عملا هر دو طرف ایرانی و آمریکایی عراق رو به یک زمینی برای کشوندن درگیری و اختلافاتشون تبدیل کردن. ایران مدت زمان درازیه که از نیروهای نزدیک به خودش استفاده میکنه برای تهدید نیروهای آمریکایی در عراق و آمریکا هم خب این بار به شکل عملی اقدام بسیار سخت و شدیدی رو علیه اونا از خودش نشون داد. قطعا این تنش به کاهش وضعیت امنیتی عراق و مورد تأثیر قرار گرفتن اون منتهی خواهد شد. همچنین تأثیر جدی رو وضعیت بحران زده سیاسی خواهد گذاشت و گره جدیدی رو به گره‌های بالفعل موجود سیاسی و امنیتی در عراق خواهد افزود.
گفتگویی بود با علی مأموری، تحلیلگر مسائل عراق. اما در تازه ترین واکنش ها به حمله نظامی آمریکا به پادگان های کتائب، در عراق سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این حمله رو مصداق بارز تروریسم دونست. همزمان گروه‌های شبه نظامی وفادار به ایران در عراق هم آمریکا رو تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت گروه‌های شبه نظامی که هدف قرار گرفتن قبلا در حال جنگ با داعش بودند و آمریکا باید مسئولیت تبعات این اقدام غیرقانونی خودش رو بپذیره. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن آلمان داشتم، ابتدا ارجبی ایشون رو از موضع‌گیری ایران جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
موضع‌گیری سخنگوی وزارت خارجه آقای موسوی، خب اشاره شده که آمریکا به نیروهای عراقی و حاکمیت عراق حمله کرده و این پاسخ نمیمونه، و یک چیز همیشگی هم در موضع جمهوری اسلامی روش تاکید کرده که باید نیروهای متجاوز آمریکایی از عراق برن بیرون، هرچند که خب میدونیم که آمریکایی‌ها با دعوت خود دولت عراق در چارچوب مبارزه با داعش اومدن اونجا، ولی به نظر میاد که همین که تا به الان نظامی‌ها و نیروهای امنیتی ایران موضع نگرفت، باید دید که اونها چه موضع میگیرن. این موضع تعهدی، خب موضع عادی، اون چیزی که آقای موسوی گفته موضع عادی جمهوری اسلامی، منتها تو همین موضع گیری هم میشه دو سه نکته رو دید. یکی اینی که به نظر میاد که جمهوری اسلامی با توجه به فشارهایی که از همه طرف روسترشه، مشکلاتی که با آمریکا داره، خودش احتمالاً درگیر نخواهد شد و عمدتاً باز هم اگر پاسخی داده بخواد بده، همونطور که قبلا هم دیدیم، همین نیروهای نزدیک بهش، هم مثل حزب الله و هشت شعبی پاسخ رو خواهند داد. ضمن اینکه با توجه به اینکه قبل هم ایران همیشه این مشکل داشته که آمریکایی‌ها برن بیرون، می‌دونیم که یه حداقل از فشار رو همیشه فکر می‌کردن که ایران باید رو سر آمریکا باشه که از عراق بره بیرون، این رو هم تو همون چارچوب ببینن و احتمالاً توی تقابل با همون حمله‌ای که آمریکایی‌ها کردن در این راستا هم اقدامات خودشون رو انجام خواهند داد، یعنی نیروهای وابسته به ایران. ضمن اینی که در چارچوب سیاسی عراق هم که این بحث تشکیل دولت شده، یک به اصطلاح مناقشه‌ای بین ایران و آمریکا در وجهی، از این جهتش هم شاید خود ایران باز وارد مسئله نشه تا وضعیت سیاسی عراق رو بیش از پیش به ضرر خودش به هم نریزه، وقت خصوص که شاکله سیاسی هر چقدر بیشتر به هم بخوره، این ایرانی که ضرر میکنه، نه از اون کشورهای دیگه. از این جهتش هم یعنی ایران هم به لحاظ فشاره که رو سر خودشه، هم به لحاظ اینه که اگر بخواد اقدام نظامی بکنه در موضع ضعف، در موضع فرادستی نیست، و هم در مورد مسائل داخلی عراق، مسائل سیاسیش، مجبوره که یه مقدار احتیاط به خرج بده با توجه به اینکه هر چقدر آمریکایی‌ها اونجا وارد عمل بشن، پیش از پیش به ضرر ایران خواهد شد. از همه این جهات به نظر نمیاد ایران خودش وارد عمل بشه، ولی میشه انتظار داشت که باز همین نیروهای نیابتیش اونجا دست به این اقدام یا اقدام موضعی یا ایزایی بزنند.
الان آقای اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته که حملات در عراق موفق بوده، ولی به آقای ترامپ اطلاع داده که در صورت لزوم ممکنه اقدامات نظامی بیشتری انجام بگیره. وزیر دفاع ایالات متحده تاکید کرده که با رئیس جمهوری آمریکا در مورد گزینه‌های دیگه‌ای هم که در دسترس هست گفتگو کردند. الان آیا واقعا حضور نیروهای آمریکایی در عراق به حدی مانع اقدامات ایران هست که حالا جمهوری اسلامی بخواد دست کم از طرف نیروهای نیابتیش در حمله به مواضع آمریکایی استفاده کنه؟
با توجه به مناقشه ای که ایران و آمریکا داشته، همیشه این دستش این بوده که هر چقدر آمریکایی‌ها تو منطقه حضور داشته باشن، اگر یه موقع وضعیت مغلوبه بشه و بخواد آمریکایی‌ها به لحاظ نظامی و سخت افزاری هم درگیر بشن، طبیعیه که امکاناتشون زیاده، و به همین خاطر ما می‌بینیم از همون سال 2003 که آمریکایی‌ها وارد عراق شدن، تو اقدامات متفاوتی ایران تلاش کرده، هم در مورد افغانستان هم در مورد عراق، که آمریکایی‌ها برن. یادمون نمیره که در همون سال‌های بعد از 2003 از طریق فرض کنید بمب‌های کنار جاده ای، مسائلی از این دست، رو سر آمریکایی‌ها فشار حداقلی رو از بر خودشون داشتن اعمال می‌کردن، و خب بعداً دولت اوباما و دولت‌های بوش بیشتر تو چارچوب مذاکره بشینن با سفیر ایران در بغداد صحبت بکنن، تو این مختصات نشستن مسئله را به اصطلاح پیگیری بکنن که مانع حملات بشن. ولی الان به نظر میاد که خب دولت ترامپ با توجه به ترکیبی که داره میره به طرف اینی که بیش از پیش به لحاظ سخت افزاری با این اقدامات ایران و نیروهای نزدیک به اون مقابله بکنه. همونطور که گفته شد، خب حضور آمریکایی‌ها در منطقه قبلا هم بحث بوده. آقای پمپئو یادمون نمیره که در همین چند ماه پیش در حالی که سفر اروپاییش انجام میداد، اینقدر این مسئله حمله به نیروها و امنیت نیروهاشون در عراق عمده شد که سفر رو قطع کرد و برگشت به طرف عراق، در طور مخفیانه رفت عراق مذاکره بکنه که امنیت این نیروها رو به نوعی تامین بکنن یا به نوعی سر این بحث بکنن. از اون طرف هم خب ما می‌دونیم که خود ترامپ یک زمانی موقعی که نیروها رو از سوریه منتقل کردن به عراق این بحث رو می‌کرد که ما به نوعی وظیفه این نیروها رصد ایران هم هستش. از این جهتش هم خب این نیروها دارن کار متفاوتی رو در عراق انجام میدن. از جمله اینه که یه موقع اگر بخواد مسئله ایران جدی بشه به هر صورت بخشی از این مختصاتی هستن که باید در رابطه با ایران هم اقدام بشه. از این جهتش هم ایران واهمه داره و به همین خاطر خب رفتن این آمریکایی‌ها براش مسئله مهمی هستش.
بله، گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن آلمان. همینجا تصحیح بکنم که در واقع آمریکا توسط هواپیماهای جنگنده F-15 به پایگاه شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در عراق و سوریه حمله کرد. من اشتباه گفتم، با پهپاد. خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگی که کاربران ایرانی در این زمینه امروز چه نظراتی رو ابراز کردند.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب کاربران ایرانی به طور کلی دو نگاه کلی وجود داشت در شبکه‌های اجتماعی. خب اغلب کاربرهایی که هوادار جمهوری اسلامی بودند و هوادار اقدام‌های جمهوری اسلامی در منطقه، ابراز ناخرسندی و خشم کرده بودند از حمله هوایی آمریکا به مواضع گروه‌های شبه نظامی شیعه. اما هوادارانی که مخالف جمهوری اسلامی و دخالت‌های آشکار و پنهان حکومت ایران و سپاه پاسداران در منطقه بودند، ابراز شادمانی کرده بودند عموماً از پاسخی که ایالات متحده داده. مثلا سراج میردامادی از چهره‌های اصلاح طلب که مخالف این حمله آمریکا بود نوشته که الان با توجه به اینکه داعش در توییتر خودش نوشته، با توجه به اینکه داعش به گفته او جان دوباره گرفته و این سازمان تروریستی ساخت اسرائیل، اینطوری که سراج میردامادی گفته و مدعی شده در واقع دوباره دست به فعالیت‌های زده، عاقبت خوشی این حمله برای آمریکایی‌ها نداره. در واقع یک جور تهدید کرده آمریکا رو از این حمله‌ای که انجام شده. اما در مقابل کاربری به نام شاوان نوشته که وقتی آمریکا بالای 50 تا سپاه، اینجور بنوشته این کاربر، بالای 50 سپاهی و هوادار جمهوری اسلامی، هوادار شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه رو در واقع میکشه و فیلم حمله اون هم به صورت رسمی میده بیرون، منظورش اینه که اگر حریف مایی بسم الله. اما مجید عرفانی مقدم از یه زاویه دیگه نگاه کرده در توییتر خودش و نوشته که راه حل همونیه که آیت الله سیستانی گفته بود که اسلحه فقط باید دست حکومت عراق باشه و نه گروهایی که در واقع شبه نظامیان، حالا عموما وابسته به ایران و شبه نظامیانی که در عراق دست به تحرکاتی میزنن. این کاربر مجید عرفانی مقدم نوشته این روش که اول آتشی رو بیافروزیم بعد دیگران رو مجبور به همراهی و عکس العمل کنیم نخنما شده است و البته که مردم عراق مصالح خودشون رو در واقع میخوان و منافع خودشون رو میخوان، نه منافع حکومت جمهوری اسلامی رو. کاربر دیگری به نام علیس هم نوشته، در واقع از طرفداران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، نوشته به برادران عراقی خودم توصیه میکنم که سفارت آمریکا رو در عراق تعطیل کنن تا روی خوش در عراق ببینن. به تعبیر این کاربر تجاوز به عراق رو کسانی که گدایی در برابر غرب میکنن توجیه میکنن. اما کاربر دیگری به نام سید بلو آیز نوشته که خودمون رو بذاریم جای مردم عراق. الان آمریکا به مواضع نیروهای تحت حمایت سپاه و همینطور سپاه در شهرهای مختلف ایران حمله کنه، خب به نظر شما واکنش مردم چیه؟ خود من، این کاربر نوشته خود من و میدونم خیلی از اطرافیانم، اون روز روز عیدمونه. اما در مقابل کاربر که حالا منتسب هستن به کاربرهای ارزشی و طرفدار جمهوری اسلامی نوشته یکی از هدف‌های مهم آمریکا از حمله اخیر همینه که دوباره راه رو برای ورود حکومت اسلامی یا همون داعش به عراق باز کنه. این تحلیل کاربری هست که در واقع طرفدار دخالت جمهوری اسلامی در منطقه و حضور نظامی ایران، شبه نظامی و نظامی ایران هست. اما کاربر دیگری هم که به نام رسول نوشته که سال 2003 وقتی آمریکا به عراق حمله کرد، نتیجهش این شد که ایران می‌خواست آمریکا با حمله های دوباره به نیروهای نظامی با حملات دوباره به نیروی نظامی عراق فقط مردم و حکومت عراق رو در خروج نیروهای بیگانه و حفظ تمامیت ارضی کشورشون متحد بکنه و نتیجه به نفع ایران شد. این بار هم دوباره نتیجه همانی میشه که جمهوری اسلامی و حکومت ایران میخواد. در واقع این کاربر اینجوری نوشته که این حملات باعث میشه که در عراق جبهه علیه آمریکا شکل بگیره و این به نفع حکومت ایران هست. اما یک کاربر دیگری به نام آتروپات که از مخالفان جمهوری اسلامی ظاهرن هست و از مخالفان حضور نظامی و شبه نظامی ایران در منطقه، نوشته حمله به مواضع هشت و شبی که انجام شده و از سوی آمریکا هم انجام شده نه تنها لازم بود و دفاع از شهروندان ایالات متحده در واقع تلقی میشه که به نوعی انتقام از مردم ایران و عراق هم بود. اشاره هست به این که حالا خب در عراق نارضایتی ها بالا هست و همینطور در ایران و این حمله میتونه به نوعی به تعبیر این کاربر انتقامی باشه برای مردم عراق و ایران. موضوع دیگری که خب در این مدت راجبش بحث شد این موضوع در واقع درباره حمله های نظام حمله هوایی آمریکا به عراق راجبش بحث شده همین هست که آیا در دراز مدت این میتونه به در واقع نفع مردم آمریکا به نفع آمریکا باشه یا به ضرر آمریکا، که باز هم همونطوری که در ابتدای صحبت هم گفتم اغلب کسانی که طرفدار حضور نظامی و شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه هستن میگن که این به ضرر آمریکا خواهد بود، اما در مقابل کاربرهایی که مخالف حکومت ایران هستن به نوعی میگن این باعث خرسندیه و تقویت میکنه مخالفان جمهوری اسلام.
بله، ممنونم از بنیامین صدر که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
حمله ای که آمریکا به مقر هشت و شبی کرد بهانه ای دست این گروه های متخاصم داد که یه جنگی رو شروع کنن و دولت ایران هم از خدا خواسته است، به نیابت از طرف خودش هشت و شبی می جنگه، خدا به خیر کنه.
این کاری که نیروهای آمریکایی توی عراق انجام دادن خیلی به جا و به موقع بوده، البته به موقع بودنش خیلی وقت پیش باید این کار می کردن، ولی دیگه اگر همینطوری بی تفاوت ادامه می دادن خیلی بدتر از اینایی می شد که الان آمریکایی دارن می بینن.
بی خود شلوغش می کنین. افزایش قیمت بنزین و فشاری که به مردم میاد موقته، چند روز دیگه دوباره طبق معمول دلار چند برابر میشه، اون موقع بنزین لیتری 3000 تومان مثل قبلا که 1000 تومان بود حکم بنزین مجانی رو پیدا میکنه، تاریخ دوباره تکرار میشه، دوباره میبینیم یه لیتر بنزین از یه بطری آب معدنی ارزون تره.
حقیقت اینه که سوشال مدیا ایران و ایرانی رو روشن فکرتر کرده، مردم دیگه اینا رو نمیخوان و اینا نمیخوان بفهمن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در مراسم روز ملی صنعت پتروشیمی سخن می گفت با رد انتقادها در زمینه عمل نکردن دولتش به وعده ها گفت دلیل عملی نشدن این وعده ها ورود کشور به شرایط جنگ است. همکارم محمد زرقامی که این خبر رو دنبال کرده الان اینجاست برای نگاه به مهمترین نکته های سخنان رئیس جمهوری ایران. محمد، حسن روحانی گفت کشور در شرایط جنگ به سر میبره، این حرف رو به نظرت به چه منظوری مطرح کرده؟
شاید اول به این بپردازیم که جنگ اولین بار نیست که واژه‌اش استفاده میشه در طول این مدتی که ایالات متحده آمریکا فشارهای حد اکثری رو متوجه ایران کرده. این چندمین باره که حسن روحانی از واژه جنگ استفاده میکنه. پیش از این گفته بود که ما در یک جنگ روانی اقتصادی هستیم، اما این بار این مفهوم رو بست و گسترش بیشتری داده. یادمون نره که آقای روحانی رفته بود به نمایشگاه صنعت پتروشیمی و یادمون نره که ما داریم در حالی این صحبت‌ها رو از حسن روحانی میشنویم که هنوز فاصله ای نگرفتیم از اعتراض‌های آبان ماه و در ضمن در سالگرد اعتراض‌های دی ماه 96 هم به سر میبریم، یعنی سالگرد اون رو هم رد کردیم و آقای روحانی در این شرایط داره این حرف ها رو میزنه و این جنگ رو یک مفهوم بسیط‌تری بهش داده، خیلی گسترشش داده. اجازه بده که صدای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو بشنویم که از این جنگ در چه شرایطی استفاده میکنه و به کجا میبره جنگ رو دامنشو.
از سال 97 جنگی رو علیه ما آغاز کردن، یک جنگ شدید همه جانبه اقتصادی. میخواستن این جنگ جنگ سیاسی هم بشه، یعنی همه دنیا رو وادار کنند روبروی ما و پشت سر اونها قرار بگیرن، ناموفق بودن. خواستن این جنگ رو جنگ حقوقی هم بکنن، یعنی سازمان ملل و نهادهای بین المللی ما رو محکوم کنن، اینم ناموفق بودن.
پس نتیجه میگیریم یک مسئله ای رو که آقای روحانی داره بهش اشاره میکنه اینه که ما یک جنگ تمام عیار داریم. جنگ تمام عیار هم واژه‌ای بود که فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهش اشاره کردن، از جمله امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، بعد از داستان حملات پهپادی و نفتکش‌ها و اینها که به وجود اومده بود بهش اشاره کرده بود. اما اینجا مسئله آقای روحانی مسئله تحریم‌هایی که به دنبال خروج ایالات متحده آمریکا از برجام این تحریم‌ها اعمال شد و اشاره مشخصش به مسائلی که از سال 97 به بعد پیش اومده و گریبان جمهوری اسلامی رو گرفته و به نوعی اجازه نداده که بتونه جمهوری اسلامی فعالیت‌های خودش رو پیش بگیره، به ویژه در عرصه داخلی و در عرصه اقتصادی. اما آقای روحانی عقب هم نمیشینه و در شرایطی که بسیاری اشاره میکنند که کشور با تورم افسار گسیخته دست و پنجه نرم میکنه و در بسیاری از بخش‌ها نارسایی‌های مالی وجود داره و حتی انتقاداتی هم به بودجه میگیرن، آقای روحانی همه حرفهاشو داره میزنه برای منتقدان سیاستهای دولت خودش در شرایطی که دولتش توانایی نداره این شرایط رو ادامه بده و اشاره میکنه که تورم شدید رو تونسته مهار کنه، در صورتی که ما یادمون نره که تورم، یعنی تورم 12 ماهه ایران در تیر 1398 به تقریبا یه چیزی بالاتر از 40% رسید که بالاترین رقم تورم سالانه در 24 سال اخیر بوده. این رو هم باید غافل نشیم که آقای روحانی هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه به اینکه اعتراض‌ها صورت گرفته، اعتراض‌هایی که به دنبال افزایش قیمت بنزین صورت گرفت، شاید که گفتم در نمایشگاه صنعت پتروشیمی حضور داشت. اما یک جایی میگه که آمریکایی‌ها به گفته او بعد محاسبه کرده بودند و فکر می‌کردند که با این تحریم‌ها و فشار حداکثری که دارن متوجه ما می‌کنن جوری میشه که به گفته او مردم فرش قرمز براشون پهن می‌کنن که اونها بتونن به هر حال نظام جمهوری اسلامی ایران رو ساقط کنند، که این بخشی از صحبت‌های حسن روحانی. اما تقریبا میشه گفت ساعتی پیش گفتگوی رو داشتم با محمد محبی، استاد علوم سیاسی و پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی در ایران، که از آقای محبی دقیقا پرسیدم شاهین که منظور آقای روحانی از مسئله شرایط جنگی چیه.
اول میگه فیروس این بعد ما توی شرایط جنگی هستیم. این یه نوع تاکتیک روانی برای کشوندن ذهنیت توده‌ها به این سمت، توده‌های ایرانی به این سمت هستش که اول از همه خب میخواد یه نوع باجخواهی عاطفی از اونها بکنه، اینکه مثلا کشور ما در وضعیت جنگی هستش، یه بیگانه‌ای میخواد این کشور رو از بین ببره و فلان و این حرفا، و از این طریق اون توده معترضی که به حکومت معترض هست رو از اعتراض تا حدودی منصرف بکنه. بعضی طرف هم میگه که ما توی خیلی از عرصه‌ها پیروز و میخوام پیروز بشیم، میخواد یه طیف دیگری از توده‌ها رو که تا حدودی بالاخره با این نظام همراه هستن اونها رو دلگرم نگه داره. بله امکانش هم هست که واقعا داره ذهنیت‌ها رو آماده میکنه، چون که به خاطر این کشته شدن سرباز آمریکایی توی کرکوک و به اضافه حمله جنگنده‌ها و بمب افکن‌های آمریکایی به نیروهای متحد و پروکسی‌های جمهوری اسلامی در عراق، احتمالش هست که سطح تنش خیلی بالاتر بره. اما تاکنون دو طرف موفق شدن سطح تنش رو مدیریت بکنن و به سمتی نرن که به درگیری مستقیم نظامی بین دو طرف صورت بگیره.
می‌دونم زمان نیست. محمد محبی بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی.
بله، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این دوشنبه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.